أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. بحث های ربایی ضمن این آیات به خواست خدا مسالبی دارد که انشاءالله در اون مسالب ربایی به عرض میرسد. در باره این که چه گروهی تحت ولایت شیطانن اشاره شد به این که کسانی که با سوء اختیار خودشون راه را بر خودشون بستن اینا کسانی هستند که توبع علی قلوبهم فهم لا یفقهونن یا ختم الله علی قلوبهم بمانندون. گرچه انسان تا آخرین لحظه میتواند برگرده، لذا تا آخرین لحظه عمرش مکلف هست، ولی این امکان فقط یه امکان عقلی است. اگر کسی عادتاً به جای رسیده است که خودش به پیغمبر عصرش این چنین میگوید سواء علینا ابعدت ام لم تکن من الواعظین، و به جای رسیده است که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این گروه گرچه هنوز زنده اند ولی به سوی اختیار خودشون اهل ایمان نیستن. چنین گروهی که اهل ایمان نیستن و به جای رسیدن که صریحا به پیامبرشون میگوین چه موعظه بکنی و چه اصلا جز واعظان نباشی، چنین گروه توبه علی قلوبهم هستن، ختم الله علی قلوبهم هستن با اینکه زندن. پس بین امکان عقلی با امکان عادی فرق است. دیگه عادتا اینا بر نمیگردن. منتها امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. پس تا آخرین لحظه امکان عقلی برای برگشت هست، لذا تکلیف هم هست. اما امکان عادی منتفی است برای اینکه اینا به سوی اختیار بر خودشون راه را بست. درباره این که شیطان تا کی حضور و ظهور دارد، اونم قبلا گفته شد به این که تا قلمرو تکلیف شیطان حضور و ظهور دارد. وقتی که تکلیف به وسیله مرگ از بین رفت، شیطان حضور دارد ولی کاری انجام نمیدهد، یعنی در برزخ شیطان وسوسه نمی کند. منتها همین عذاب مبین با انسان با هم محشور می شوند که انسان یک رنج صحبت هم جنس را هم در اونجا داشته باشد که با هم در برزخ گرفتار حفره‌ای از حفره نارن، یا با هم در قیامت گرفتار نار کبرایان، یا که جزی کسانی هنگه کتب علیه انه من تولا فانه یزله و یهدیه الی عذاب السیر. اما بعد از مرگ دیگه البته وسوسه‌ای ندارد. مطلب بعدی درباره سوالاتی است که نسبت به اون بهشت اولی شده، چون دریان بهشت اولی مبسوطاً گذشت، دیگه اونها رو ما تکرار نکنیم. اما آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد، این نشانه آن است که انسان در مراکز عبادی مزین باشد. اختصاصی هم به نماز عید فطر و عید قربان و نماز جمعه هم سال زارک ندارد، همه نمازها نشان می شود. اگر بنابر این است که انسان مستحب است نماز را در مسجد بخواند، مخصوصا اگر کسی همسایه مسجد باشد، صلات او وقتی کامل است که در مسجد انجام بگیرد، لا صلات الجار المسجد الا بالمسجد، که در اینجا دو مطلب است. یکی این که اگر کسی بخواهد در مسجد نماز بخواند ثواب بیشتری برد، و اگر بخواهد ثواب بیشتری برد باید نماز در مسجد بخواند. یکی این که اگر کسی همسایه مسجد بود و نمازش را در منزل خواند، نماز او ناقص است، صحیح است و این نماز کامل نیست. لا صلات الجار المسجد الا بالمسجد. با توجه به دو نکته که هر محلی برای خود مسجد دارد و باید ساخت، و با توجه به اینکه جار مسجد حداقل 40 خانه را در بر می‌گیرد، و با توجه به نکته دیگر که مستحب است انسان تمام نمازها را در مسجد بخواند، بنابر اینکه ظهرین و مغربین رو با هم بخوانند، شخص حداقل روزی شبانه روزی 3 بار به مسجد می رود. و اگر ظهرین رو مغربین رو هم از هم جدا بکنن که در صدر اسلام این چنین می کردن، شبان روز 5 وقت به مسجد می رود. اگر 5 وقت خود را معطر کند کافی است برای اینکه یه آدم مزینی باشد. خود و زینت کمونده کل مسجد، قهران لباس تمیز را برای مسجد نگه می دارد، قهران خودش را آلوده نمی کند، لباسش هم تمیز نگه می دارد، خودش هم معطر می کند و ماننده. اگر گفتن با دهن بد بو وارد مسجد نشوید، خب سعی می کند که این کار را هم نکند که دهنش بو بکند و ماننده. پس جامعه جامعه مزینی خواهد بود. خذوا زینتکم عند کل مسجد. با توجه به اینکه گذشته از نمازهای یومیه، نماز عیدین هم هست، نمازهای دیگه هم هست، و نماز حاجت ها را انسان در مسجد بخواند زودتر مستجاب می شود. با توجه به همه این امور، این هنگام نماز اگر کسی بناش و زینتش رو حفظ بکند، این جامعه جامعه تمیزی خواهد بود، جامعه مزینی خواهد بود، جامعه تمیز به نظیبی است. شما میبینید دین بارها این حرف گفته شد که الان ما یک جلد دومی به عنوان مفاتیح الجنان باید بعض انقلاب نوشته میشد. جلد اولش همین دستورات عبادی است که فرون نماز، فرون روزه، فرون ذکر چقدر ثواب دارد. اگر کسی روایت هایی که مربوط به آداب و سنن اجتماعی در اسلام است و همچنین توجه به مسائل اقتصادی ام از دامداری و صنعت و کشاورزی اینا را هم بنویسد، مفاتیح الجنان دو جلد خواهد. جلد اولش مربوط به عبادات است، جلد دومش مربوط به معاملات. در جلد اول نوشته شد که اگه کسی فرون نماز مستحب را بخواند چقدر ثواب دارد، این حق است. اما روایت هایی که مربوط به درخت کاری است، اگه کسی درخت را آب بده چقدر ثواب دارد، یه تشنه رو سیراب بکند چقدر ثواب دارد، نگذارد یه حیوان آسیب ببیند به کل کبد هر را چقدر ثواب دارد، گلها را آبیاری بکند چقدر ثواب دارد، ایما رجل اب امرأ سقا سدرتا او تلحتا من ما فکأنما سقا مؤمنا من ظمأ. اگه کسی پای درخت آب بریزد و نگذارد این درخت تشنه بشود، مثل اینکه یک مؤمن تشنه را سیراب کرده است، این ثواب فراوان دارد. خب این همه روایاتی که مربوط به ثواب درخت کاری، ثواب آبیاری درخت، ثواب آبیاری گلها، خب اینا رو هم جمع بکنید میشه جلد دوم مفاتیح الجنان. ثواب معطر شدن، ثواب تمیز کردن اتاقها، ثواب تمیز کردن راهها. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود به این که اگر کسی دارد عبور میکنه، شیر شکسته، تیغ شکسته، خاری سر راه است، این را بردارد، ایما رجل او امرئن امات عن قوم ازن ان طریقه. اگر کسی خاری، تیغی، شیشه شکسته ای را از سر راه مردم بردارد که کسی آسیب نبرد، مثلا ثبتت له الجنه. اماته با تای مؤلف یعنی دفع کردن، امات عزا یعنی این چیزی که سبب اذیت است این را از بین برده. خب چقدر ثواب دارد انسان خم بشه و این شیر شکسته را از سر راه بردارد؟ این همه روایات هست دیگه. خب این را نشون میدهد که جامعه میشه جامعه برین، جامعه مزین. از مجموعه دستوراتی که انسان به جامعه تمیز و مزین و معطر پوشیدن برای نماز دارد، با این دستورات جنبی قهرن انسان احساس میکند به اینکه در یک جامعه معطر و مزینی دارد زندگی میکند. بسیار از مسائل بهداشتن با همین تأمین میشود، چون بیماری ها قسمت مهمش مربوط به رعایت نکردن بهداشت. اون مسئله تصادف و اینها در حد کمی قرار دارد که اونها هم دین جلوگیری کرده، اما قسمت مهمش مربوط به رعایت نکردن مسائل بهداشتی از یک سو، بدخوری به پرخوری به سوی تغذیه از سوی دیگر است که همه را قرآن کریم جلوگیری کرده. در جریان دستگاه تغذیه هم که فرمود کل و بشته و بلا توصیف و 80% بیماری مربوط به سوی تغذیه و گزارش و گوارش. یعنی شما وقتی آمار بیمار را مراجعه بکنید 80% یا 90% مربوط به بدخوری و پرخوری، اون 10% مربوط به تصادف و اینهاست. اینطور نیست که اکثری بیماری اون طرف باشه، اکثری مال همین بدخوری. به ما گفتن شبان روز دو بار غذا خوردن نیاز بدن رو تعبیل میکنه، بقیه دیگه زایش ازایدیه. خب تا اشتها به غذا نداریم وارد کنار کنار سفره ننشینیم، یه مختصری هم مونده سیر بشیم از غذا، از غذا کنار سفره برخیزیم، نه تنها مشکل پزشکی و درمان با این تغذیه متعادل حل می شود، بلکه رشد علمی هم تأمین خواهد شد. چون هرگز یه انسان پرخور چیز فهم نمی شود، یک طلبه یا دانشجوی که همیشه سیره، این به زحمت حرف دیگران را بفهمه، اما توفیق مثلا ابتکاری داشته باشه، مثلا نوآوری داشته باشه، اینجور نیست. و خدا خدای همه است. به تعبیر جناب شیخ اشراق و سایر بزرگان تا حال فرمودن ما وقف نامه ای ندیدی که خدا علم را وقف کرده باشد مال یه مردم یه سرزمینی یا مردم یه اصلی. نه زمان دخیل نه زمین، وقف نکردن علم رو برای شما. نمونه هم میبینید بعضی از افرادی که مال منطقه دیگه هستن، سالیان متمادی این افغان رهبری فکری بسیار از جوامع اسلامی رو به عهده داشت، الان متاسفانه به این روز سیاه نشست. همین ابوالعباس لوکری، لوکرمون یک از منطقه افغان دیگه، این ابوالعباس لوکری شاگرد و الواسطه مرحوم بوعلی است و استاد محقق طوسی. اون خواجه نصیر را این تربیت کرده، حوزه علمیه عمیقی که خواجه در او تربیت شد، زعیمش به مدرس رسمیش ابوالعباس لوکری بود. این ابوالعباس لوکری یک کتابی دارد در فلسفه به روالم و الهیات شیخ الرئیس و تحصیل بهمنیار نوشته شده. او شاگرد بهمنیار است و استاد مرحوم خواجه نصیر، تا برسد این عصر اخیر که مرحوم آخوند خراسانی خب افغانی بود دیگه، مال هرات بود دیگه. این همه مراجع را یه افغانی تربیت کرده دیگه. تقریبا 50 سال شاگردان مرحوم آخوند خراسانی مرجعیت شعر داشتن، شمال هرات افغان بود دیگه، خراسان بخش شرقی خراسان همین افغان دیگه، آخوند خراسانی که مال مشهد و اینا نبود. خب پس یه طلبه افغانی وقتی خوب درس بخونه میشه مرجع پرور. ادیبان فراوان داشتن، تو بخشای زهد و عرفان و الهی نام نوشتن و امثال زاله. خب خواجه عبدالله انصاری مال هرات دیگه، عربی دید. بعدها شارحانی این منازل سارحین سایرین شرح کردن، وگرنه وهوه به سبقین حائزون تفضیلا، الهی نامه از اون منازل سایرین رو اون بیشته، اون مرد این میدان بود. خب عرفان مال افغان، فلسفه مال افغان، اصول فقه مال افغان، الان به این روز سیاه نشسته. اگر ملتی خدا ناکرده قدر نعمت رو نداند، ممکنه خدا از اونها بگیرد به دیگران بده. خدا خدای همه است. ما ننسخ من آیت او نونسه ها نعت به خیر لنها و مثلا. هیچ کس نمیتواند بگه ما به اینجا نمیرسیم، همه میتوانند بگن ما اینجا میرسیم. منتها ما گفتن کسی که پرخور باشه هرگز ملا نخواهد شد. به طلبه که همش سیره، نهار میخوره سیر میشه، شام میخوره سیر میشه، این دیگه عالم نخواهد شد. این یا امام جماعت میشه یا امام جمعه میشه مثل ما، یا آخوند معمولی داره که همیشه سیره، همیشه سیر از کنار سفره برمیخیزه. هیچ وقت طعم اون جوع را نچشید، این ملا نمیشه، همین آدم معمولی میشه. این بیان نورانی از تعبیر است که لن تجتمع الفتنه تو والبتنه، فتانت با بتانت جمع نمیشه. مگه میشه آدم همیشه سیر باشه بعد نوآور باشه؟ او اهل نماز شب نیست، برفرضم اهل نماز شب باشه به طور عادی نماز میکنه، بالاخره یه جای خالی باید باشه یا نباشه، یه مقداری این جان الهی و ملکوتی باید فراغت داشته باشه یا نباشه. همون لن تجتمع الفتنه تو والبتنه، بتانه متین بودن، سیر شدن با فتانت جمع نمیشه. لن تجتمع الولیمه تو والعظیمه، فمود انسان سورچر باشه، اهل ولیمه باشه. اگر عالم روستا یا شهر هی تقویم سر رسید درشه که کی مهمان پرونجاست، کی مهمان پرونجاست، یه آدم ولیمه چر دیگه ملا نخواهد شد. لن تجتمع الولیمه تو والعظیمه، اگه کسی بخواد اهل عزم باشه، جزء اولول عزم بشه، یعنی اهل تصمیم باشه، این سورچر نیست. احترام مردم محفوظه، با ادب در جامعه زندگی میکنن، اما حالا ظهر مهمان این، شب مهمان اون، این به اون صورت در نمیاد. پس بنابراین راه ملایی مشخصه. شما شرح حال علما رو که آدم میخونه، یکی از بهترین راه‌های اخلاق به علم اخلاق همینه. یه وقت انسان درس اخلاق میگه، بحث اخلاق میکنه، مهجه مرحوم فیض نگاه میکنه، اون راه خوبیست. روایات اخلاقی رو مطالعه میکنه، راه خوبیست. اون یه گوشه راهه. یه وقت اون راه‌های عملی که چجور اینها به اینجا رسیدن، مطالعه احوال علما راه گشاست به آدم. برای اینکه شما میبینید در ساده ترین محیط بهترین آدم پرورش پیدا میکنه. خیلی روشن نیست که حالا معدن طلا مثلا باید در کوههای سرسبز باشه، نه، گاهی در کوههایی که خیلی سوزانه، استوایی، بعد آب است، بعد هواست، اون کوه کوه طلا داره. و خدا هم تقسیم کرده. نشانش هم شما شرح حال علما رو که می‌خونید می‌بینید از هر منطقی، از هر اقلیم و استانی مردان بزرگ برخاسته. چون هو معکم اینما کنتم. در از آن است که این کرو وشته و ولا تصرفو، این هم تو بحث‌های طب ظاهری، هم بحث‌های طب باطنی. در طب ظاهری همین روایت است که مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرده، سیدان استاد تو میزان المیزان نقل کرده که در زمان بدر عباس تو هارون عباسی طبیب مسیحی به یه آله مسلمان گفت که دین شما از طب خبری نیست. چون اونها میگفتن که عیسی مسیح سلام الله علیه طب را آورد، علمایی که مسیحی بودن به دنبال طب رفتن و ماننده. این عالم مسلمان که اسمش تو مجمع هست، تو المیزان هست، فرمود به اینکه قرآن کریم یه بیانی دارد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستوری دارد، اینا اصول کلی طب را جمع کردن. چون اکثر بیماری ها مربوط به دستگاه گوارش، و خدا هم در این زمینه فرمود کلوا واشربوا ولا تسرفوا. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که المعدتو بیت الداء والهمیتو بیت الدواء. این دستگاه معده و پرخوردن، این خانه درد، درد خانه است. همیه احتما یعنی پرهیز کردن، بهترین وسیله برای درمانه. خب بیماری های گوارشی با این حل است. وقت این دوتا جمله را، یعنی این آیه را با اون حدیث را، وقتی که به اون عالم مسیحی گفتن، اون عالم مسیحی گفت که ما ترک دین کمل جانی نوسه تب با دین شما برای جاری نوست، حرف برای گفتن نذاشت. منتها ما نباید توقع داشته باشیم ریز و درشت مسائل پزشکی رو قرآن بگویه. علم اسلامی است که خصوصیات کلی و خطوط کلی را بگوید، حالا رازی نیست جزئیاتش بگوید. الان شما مثلا مکاسه مرحوم شیخ رو میگید که محتوای او اسلامی است، این درباره علوم اسلامی بحث میکنه، رسائلش هم میگید، کفایه هم میگید، بالاخره اینا علوم اسلامی است. خب معنای این که فلون علم علم اسلامی است این است که ریز و درشتش، هر صفحش چند تا آیه چند تا روایت باشه. این مربوط به عبادات است. البته صوم و صلات این طوره، طهارت و امثال ذلک اینطوره که با آیات و روایات تعیین میشه. اما بیع مرحوم شیخ انصاری جزء علوم اسلامی است دیگه، چند تا روایت درشه، چند تا آیه درشه. و عمیق‌ترین مسائل مکاسب هم مسائل بیع، بخشای مهمش رو هم عقل و بنا و عقلا داره اداره میکنه. یار اصولی که علوم اسلامی است، اول تا آخر اصول یکی دو تا آیه است، اونم برای رد کردن، یعنی اصول علمی نیست که به قرآن متکی باشد. غالب محققین میدونن که این آیه نف دلیل بر حجت خبر واحد نیست، آیه نب دلیل بر حجت خبر واحد نیست، پس الوهر از ذکر دلیل نیست. این رو غالبا نقل بکنن برای رد کردن و تشهید از هم. خب همین که یه روایت بحث‌های عقلی در این مدار که نیازها را تأمین می‌کند، بحث‌های اساسی اصول را به عهده دارد، و یک روایتی که وقتی به دست فن‌آوران این رشته برسد می‌توانند مجتهدانه فروع فراوان از آن استنباط کنند. بحث‌های تنجیز و تعلیق، قید به وجوب برمی‌گردد یا واجب، شرط واجب است یا وجوب، شرط حصولی یا تحصیل، اینها هم بحث‌های عقلی است در مدار یک روایت جامع که این مجموعه را علم دینی میکنه. خب بحث‌های استصحاب همش به یک روایت وابسته است، چون چند تا روایت برای تذکر که سند درست بشه، و این روایات متعددی در مسئله نیست. اون تنبیهات عمیق استصحاب همش جزء علوم اسلامی است. وقتی یک جمله را به دست مرحوم شیخ انصاری و اخوند خراسانی و سایر بزرگان رضوان الله علیهم بدهید، میشه بحث استصحاب. بارها برز برسید این مسئله استصحاب، بحث استصحاب طوریست که یک طلبه فاضل جدی پرکار حداقل با 5 سال درس بخونه تا این حدیث بفهمه. مجموع سطح و خارج استصحاب را، یعنی از معالم و اصول گرفته رسائل و کفاوی و خارج درباره خصوص استصحاب، یک طلبه فاضل بخواد مجموع سطح و خارج این حدیث رو بفهمه 5 سال طول می‌کشه، در صورتی خوب درس بخونه. پس معلوم میشه یک حدیث اگر به دست کارشناس تأمین بشه، مواد فکری 5 سال رو تأمین میکنه. استصحاب معالم رو، استصحاب اصول فقه رو، قبلا قوانین بود، استصحاب رسائل رو، استصحاب کفایه را، استصحاب خارج را. یک طلبه جدی فعال حداقل 5 سال زمان بکشه. تمام بحث‌های عمیق علمی سودمندم در مدار یه روایت بود. خب این کریمه کلوا واشربوا ولا تسرفوا با اون بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود المعدة بیت الداء، این رو به دست کارشناسان پزشکی بدید، اینو بررسی میکنن که چیجور میشه معده مریض میشه، چیجور میشه پرهیز و کمخوری درمان میآوره، انواع و اقسام پرخوری ها، انواع و اقسام غذا خوردن، انواع و اقسام غذا، انواع و اقسام انهای خوردن. این که وقتی بحث بشه میشه طب اسلامی. لازم نیست طب اسلامی نظیر کتاب طهارت و صلات وجب و وجب بگن فرونجا کرسوف باید این طور باشه، فرونجا باید سلاسل اشبار فی سلاسل اشبار باشه، که هم عبادات علوم اسلامی است، هم معاملات فقهی مثل بحث متاجر وجود علوم اسلامی است، هم اصول. خب خیارات مرحوم شیخ جزء علوم اسلامی است، روایت فراوونه. متاجرش، بیعش جزء علوم اسلامی است، روایت به زحمت شما پیدا میکنی، آیه به زحمت پیدا میکنی. تازه اون اوفو بالعقودش هم که تبرک ذکر شده بعضی نمیپذیرن که این سند فقهی است. خب این همه مسائل عمیقی که مرحوم شیخ تو قسمت بیع دارد، هم علوم اسلامی است دیگه. پس اسلامی بودن یه علم لازم نیست که قدم به قدم آیه روایت باشد، به همون معیاری که اصول علوم اسلامی است، به همون معیاری که بخش بیع مکاسب جزء علوم اسلامی است، به همون معیار ما طب اسلامی خواهیم داشت. البته بیش از اون مقدار هم آیه هم روایت است که چی خوبه چی بده، کدوم غذا خوبه کدوم غذا بده. خب حالا این روایت ها را که درباره اغذیه و امثال ذکر آمده، یک کارشناس بود مربوط بحث کنه که این مربوط به اقلیم است، مربوط به اشخاص است، آیا برای قضیه جزئی است، اینها مطلق و مقید دارن، عام و خاص دارن، مجمل و مبین دارن و قهرم شده به اسلامی. و هر تقدیر وقتی این عالم اسلامی که در دربار بدر عباس بود، بوم پزشک مسیحی که حضور داشت، همچه جوابی داد، او گفت ما ترک دین کمل جاری نوسه طبا. این مربوط به طب ظاهری، اونم مربوط به طب باطنی، که گفتن هر کسی به جایی رسید در اصل کمخوری رسید. خب اسراف دو جوره، یه وقت انسان از بس کم میخورد که به دستگاه گوارش خود آسیب میرسونه، خب اونم میشه حرام. چه عملی بالاتر از روزه است؟ از سومولی، همین روزه وقتی برای کسی ضرر داشته باشه خب میشه حرام دیگه. امساک زائد از حد، اونم تفریط است که برای انسان ضرر داشته باشه، خب اون میشه محرم. ولی معتدل باشد انسان به مقداری که دستگاه گوارش لازم دارد، نه بیش از اون مقدار، هم طب بدنی تأمین می شود، هم طب روحی، هم طب طبیعی، هم طب فرا طبیعی. غالبا اینا شاگردانشون توصیه می کردن به اینکه پرخور نباشی. پرخوری هرگز با ملایی سازگار نیست. جو این چینه سهرم، این چینه سهر با سین و های حوض، یعنی بیداری و کمخوابی. تهجع به اصطلاح و کانون قلیل من لیل ما یهجعون. خواب کم نعمت خوبی است، غذای کم نعمت خوبی است. خب پس این هم طب ظاهری رو بیان میکنه، هم طب باطنی رو بیان میکنه. اسراف هم همینطوره، کلو بشرب و ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. حالا اگر کسی بخواهد از زینت استفاده کند، فرمود به این که ما این زینت ها را برای شما آفریدیم، هم برای مسائل فردی شما، هم برای مسائل جمعی شما. بهترینش در بهشت خلق کردیم، ولی شما مزین باشید، ولی به زینت دل نبندید. شما یه سلسله نیازهایی دارید، اگر شما این نیازهای طبیعیتون رو برآورده نکنید، این دستگاه بدن شما رو مشغول میکنه. شما این رو مشغول کنید، یه مقدار غذا به او بدید، یه مقدار لباس تمیز، یه مقدار عصر، یه مقدار زیبایی های خوب تأمین بکنید، نیازهای طبیعی بدن و دستگاه بدنی و ادراکی را، تا او شما را مشغول نکنه. زینت ها را ما آفریدیم، اگر شما بهره نبردید این میپوسه. خب این گل ها را اگر شما بهره نبردید این چیزی نیست که دیگه خدا گل نرویاند، که این ریحان و ورد را میرویاند. شما اگر عرقش نگرفتید، گلابش نگرفتید، معطر نشدید، این چه نیستی دیگه خدا گل نرویاند. خب شما هدر دادی، اسراف کردی، این توفال خواهد شد. خدا این کار را می کند. ولکن فی ها جمالون، چه در باره دام ها، چه در باره رمه ها، در اونجا فهمود ولکن فی ها جمالون هی توری اونه به این تسته هون، هم در باره وسائل نقلیه فهمود به اینکه لترکبو ها و زینه، هم در باره جامه های فاخر فهمود انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی جامعه فاخر آفریدیم. پس بنابراین تحجر نورزید، بگید اینا حرامه. نه، اینا حرام نیست. شما بود دل نبندید، اینا حرام نیست. راه دل بستن و نشانه دل بستن چیه؟ یکی این که انسان از راه حرام تعیین میکنه، چون وقتی بود دل بست برای او حلال حرام نداره. اینی که از راه حرام تهیه میکنه منوشو به او دل بست. یه وقت است که نه، از راه حلال تهیه میکنه لاشه در راه حرام صرف میکنه. ایما امرأت تعترت و مرت على قوم لیجدو ریحها و حیزانیه، گفتن برای همسرش خودشو معطر بکنه نه برای بیگانه. خب اگه این خودشو معطر کرد و عبور کرد تا نامحرم بوی او را استشمام کند و حیزانیه. از اون طرف گفتن مستحب است خودش رو برای همسر معطر کنه، از این طرف گفتن بیرون خودش رو معطر نکنه. اینم دو. سوم، حالا اگه کسی جامعه خوب، لباس خوب، وسیله نقلیه خوب دارد برای اینکه اون نیازهای طبیعی زیبا طلبی خود را تأمین بکند، اون نیست بلکه یک زیبا طلبی حاضبی در او ظهور کرده است، میخواد او را ارضا کند. بون این تفاخر و تکاثر است که ایهم احسن و اساسا و رعیا، این همشه دنیا. این ایهم احسن و اساسا و رعیا معنیش اینه که این برای که نشون بده لباسش گرونتر، برای که نشون بده اتومبیلش گرونتر، برای که نشون بده فرش خونش گرونتره بهتره. احسن و اساسن، اساس یعنی لوازم خونه، در قبار اون اساس با سینک یعنی پایه است، این اساس با سای مثلث یعنی لوازم خونه. یا نه، کدام یک از اینا چشمگیرترم، بهتر به چشم میافتن. ایهم احسن و اساسن و رعیا، این بهتر به چشم می آید، چشم هم چشمی است، چشم گیرتر است. این گونه زینت ها حرام. خب به این مرز که می رسد محرم. و اما اگه کسی نه، انسان می خواد تمیز باشه، نه برای این که معاذ الله تکاثر کند، تفاخر کند، یک سو، یا نامحرمی او را ببیند یا او نامحرمی را ببیند، از این دقیق یا بخواهد احسن و اساسن را نشون بدد، نیست. احسن و رعیا را نشون بدد، نیست. اینا نیست. پس مرزا مشخصه، وگرنه جامعه خوب، وسیله خوب، اگر کنون چه از جای حلال بود، نه از جای حرام، برای کوبیدن دیگری نبود، فقط برای تأمین نیازهای طبیعی خود بود، برای فخر فروشی نبود بلکه برای تأمین نیازهای درونی بود. این نفس را به حلال مشغول می کند تا نفس او را به حرام وادار نکند، مگر این دست بردار است. این خواسته های طبیعی را انسان اگر تأمین نکند، او انسان را وادار میکند به خلاف طبیعت حرکت کند. زفاد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، چرا این کار میکنی؟ حالا روایات های بعدی رو میخونی. در جریان یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، که صدر آیه است، شامل زینت های ظاهر و باطن هر دو قسم می شود. به دلیل اینکه هم درباره جامعه زیبا و معطر شدن روایات آمده، هم درباره اینکه وقتی نماوارد نسل شدید به ائمه معصوم بعد به ائمه عدل اقتدا بکنید، داشتن یه امام جماعت عادل زینت مسجد است. این تو روایات ما هست. اقتدا کنید به ائمهتون، خذوا زینتکم، یعنی اقتدوا به ائمتکم. خب چه بهتر که انسان، چطور شما حرم میرید احساس زینت میکنید؟ این نه برای اینکه حرم طلا دارد، بقیه هم که میرید احساس زینت میکنید. انسان یه زیارت جامعی رو در بقیه میکنه، خب احساس زینت میکنه دیگه، با که اونجا خاک ویران بیش نیست. این دل امام المعصوم انسان عرض ادب بکند، این اخذ زینت است. روایاتی که در ذیل این آیه آمده دو قسم است، هم زینت های ظاهری دارد، هم دارد به ائمه‌تون اقتدا کنید. داشتن یه امام جماعت عادل زینت اون مسجد است. اهل آخرت باشد، کسی که یذکرکم الله رؤیته، این زینت اون مسجد است. در جریان زینت الله التي اخرج لعباده، این هم دو قسم است. منتها کسانی که تهجر دارن گرفتار اون زینت های معنوی، اون در اون نیستن، در گرفتار همین زینت های ظاهری هستند. زینت ها را خدا از دو جور خارج می کنند. یه وقت است که زینت هایی است که از زمین خارج می کند، نظیر گرها و ریاحین و امثال زاله اطرا و اینا. یه وقت است که نه، زینت های سنایی است که بشرها را هدایت و راهنمایی می کند تا اینا استخراج کنند، استنباط کنند، استظهار کنند و مانندون. همه اینها جز اخرج الله لعباده است دیگر. خدا اینها را برای بندگانش استخراج کرده است. منظور از این بندگان یعنی مؤمنین نیست، چون خطاب به عنوان یا بنی آدم از همه رشان می شود. البته در اینجا عباد به معنی بندگان تکوینی است، نه بندگان تشریعی. اینها را خدا برای انسان‌ها آفرید، چه اینکه در دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که دارد پروردگارا مکه را سرزمین پربرکت قرار بده، خدا هم این دعا را مستجاب کرد. فرمود ما هر کی در مکه است بالاخره رو متنعم میکنیم. اگه کسی مؤمن باشد که از برکات دنیا و آخرت استفاده میکند، و اگر کسی کافر باشد که چند سباهی از نعمتهای دنیا برخوردار است و بعد او رو مستر میکنیم به عذاب علیم. لذا کسانی که در حرم الهی زندگی میکنند، چه مسلمان حق چه باطل، بالاخره از نعمتهای دنیا برخوردارد، اما خالصش در قیامت برای مؤمنین است. اینجا هم فهمید این زینتهایی که ما خداوند آفرید و همچنین طیبات از رزقی که خلق کرد، اینا مال بندگان خداست، اما از مؤمن و کافر. برای اینا آفرید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بعد فهمید قل هیه للذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتاً یوم القیامه. در دنیا مشترکن بین مؤمن و کافر، و در آخرت این نعم مخصوص مؤمنینه. در آخرت از این نعم چیزی به کفار نمیرسد. همین که کفار به مؤمنینی که در بهشتن میگوین به این که عبه اتنا ارزقنا عبه اتنا، یه مقداری آب ما بدید، یه مقداری از رزق بهش ما بدید، قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. پاسخ بهشتیا به کفار در قیامت این است که ذات اقدس اله نعمتهای بهشت و آب بهشت را بر کفار حرام کرده است. این تکوینن حرام کرده، نه تشریعن. اونجا جا برای تشریح نیست، یعنی از شما محرومی. نظیر حرمنا علیه المراضه، این که در باره موسی کریم فرمود ما پستان دایی ها رو برای تحریم کردیم، نه یعنی به او تکلیف کردیم که از در شهر اینا بر تو حرامه. نه اصلا این نمیمکید. هر دایه پستان در کام موسی کریم سلام الله علیه میذاش اون نمیمکید. میشه تحریم تکوینی. حرمنا علیه المراضع. در جریان نعمتهای بهشت و آب بهشت بر کفار دارد ان الله حرمهما علی الکافرین. پس در قیامت کفار از این نعم الهی بهره‌ای نمیبرند. خالص برای مؤمنین است. خب چیزی که خالص در بهشت برای مؤمنین است میشود در دنیا انسان او رو تحریم بکنه. منتها اون اعتزالی که گفتن ممدوح است اعتزال عن دنیا، یعنی انسان دل نبنده. نشانش اینه که اگه نبود نگران نیست، یک دستیار تحصیل و از راه حرام نیست، دو حالا که فراهم کرده دستیار تکاثر نیست، سه احسن و اساسا به رعیا نیست، چهار اگرم از دست داد نگران نیست، پنج اینا معیار این که انسان لله کار بکنه یا نه دیگه. معیار این که این زینت الهی را میخواد یا نه نمیخواد. اگر لله بود هیچ محذوری نداره. قل من حرم زینت الله التي اخرج العباد و الطيبات من الرزق. منتها اگر یه مسئله هست که وظیفه رهبران الهی چی؟ در باره بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که خداوند برای رهبران یه وظیفه دیگری قرار داده. اون این است که در حد ضعیف‌ترین مردم زندگی بکنن. خب در طرف دست طرف ضعیف‌ترین مردم زندگی بکنن یه حرف است دیگه، اون جامعه های فاخر اینها رو ندارن. اما تمیزی و بهداشت و مزین بودن حرف دیگه است. عطر برای همگان رواست. یه وقت هستم که خود استعمی سلام الله علیه فهم بود که شما اون راهی را که من رفتم مقدورتون نیست، خودتون رو به زحمت نندازید، وسط راه میبری از گذشتم بر میگردید، یه ادیرم بر میگردید، حواسی این را نکنید که مثل من باشید، این مقدورتون نیست. ولی بالاخره خود را با ضعیفترین مردم مسئولیت پیدا کردید، با ضعیف ترین مردم هماهنگ کنید. این بیان را که ابن عبدالحدید نقل کرده، شما اصلا در باره غیر از تعمیر سابقه ندارید که همچه نشونی ببینید. ایشون میگوید که در تمام روزهای جمعه، تمام در مدت هفته اموال بیت المال را توزیع میکرد. هر جمعه این بیت المال را شخصا یک نصف بیت المال جارو میکرد، رفت رو میکرد و یسلی فیه رکعتان و یقول لیشهد فی یوم القیامه. این کار مخصوص او که انسان دیگه آینده خب چه خواهد شد، به این وام بده به اون وام نده، اینطور نبود. تمام اموال را تقسیم میکرد عادلانه بین مستمندانی که از حقوق به ملی باید برخوردار باشند. بیت المال رو خالی میکرد، هر هفته بیت المال رو شخصا جارو میکرد، دو رکعت نماز میخوند، بعد میگفت این بیت المال باید در قیامت شهادت بدهد که علی امین بود و علی در اینجا نماز گذاشت. این کار رو شما فقط در او میبینید. بعد هم فهمود به که مقدور شما نیست مثل من زندگی کنید، لکن فاصله تون رو از طبقه مستضعف و محروم کم بکنید. اونا وقتی که شما رو میبینن خوشحال باشن که فاصله کمه. یک وظیفه مال رهبران است، یک مسئله این است که برای مردم عادی اوساط از مردم کل واحد لو کلیه طبع این گونه از زیبرها چی؟ اینا فی نفسه فرمود من ندارد. اون پنج شش راهی که نشون داشت اونها ممنوعه و اگه کسی بخواهد به چشم دیگران بکشد اون هم احسن و اساسا به رعیا بشود اون ممنوعه. الحمدلله.